رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. گفتگوها میان ایران و عربستان در بغداد، ابهام درباره برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین و انفجار بزرگ در کارخانه موشک‌سازی اسرائیل و حمله موشکی به اطراف تأسیسات دیمونا. هفته گذشته خبرهایی درباره مذاکره عربستان و ایران در بغداد منتشر شد. عربستان سعودی در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. ایران در 5 سال گذشته بارها برای احیای روابط با عربستان اعلام آمادگی کرد، اما ریاض بر طبل تداوم تنش با ایران کوبید. نشریه فاینانشال تایمز روز یکشنبه گذشته نوشت مذاکرات مستقیم بین مقام‌های ارشد ایران و عربستان در پایتخت عراق آغاز شده است. این نشریه همچنین ادامه داده بود که گفتگوها در ماه جاری میلادی و با هدف اصلاح روابط میان دو کشور صورت گرفته است. در این گزارش نقل قول‌هایی هم از مقام‌های ارشد عراقی و همچنین یک دیپلمات خارجی حاضر در عراق ارائه شده است. در شرایطی که صحت این مذاکرات در حاله ای از ابهام قرار گرفت، میدلس نیوز با نقل از یک مقام بلندپایه عراقی نوشت گزارش های رسانه ها درباره دیدار چند روز پیش مسئولان سعودی و ایرانی در بغداد دقیق است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه گذشته گفت ایران از گفتگو با عربستان سعودی استقبال می‌کند و این مسئله به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه است. کارشناسان مسائل منطقه می‌گویند اهمیت گفتگوی ریاض و تهران در این است که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران دو قدرت منطقه‌ای هستند که سیاست‌های آنها تأثیر زیادی بر منطقه دارد. یکی از دلایل جنگ عربستان علیه یمن یا مداخله عربستان در سوریه مربوط به جنگ نیابتی این کشور با ایران است. جنگ علیه یمن نوعی جنگ نیابتی ریاض با تهران است، اما با گذشت 6 سال آشکار شد عربستان در باتلاق یمن گرفتار شده است و ادامه این جنگ سبب خسارت‌های زیادی به این کشور و خصوص در بعد موقعیت منطقه‌ای می شود. موضوع دیگر تغییر سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال عربستان و ایران است. ماجد الشویلی کارشناس عراقی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری براسا نوشت در شرایط کنونی عربستان سعودی مجبور به نزدیکی و گفتگو با تهران است. کم توجهی آمریکا به عربستان و تبدیل ایران به یک ابرقدرت منطقه که ایالات متحده قصد ندارد در رویاروی نظامی با آن درگیر شود باعث چرخش اجباری سعودی به سوی ایران شده است. به اعتقاد اشویلی آمریکا حتی به اسرائیل هشدار داد از هر گونه اقدامی علیه ایران دوری کند. سعودی ها احساس می کنند که در خصومت با ایران برای خدمت به منافع موجود رژیم صهیونیستی و آمریکا به هزینه منافع و امنیت ملی خود زیاده روی کرده اند، آن هم در زمانی که بقیه متحدانشان مانند امارات متحده عربی روابط اقتصادی قوی با ایران دارند. یکی از مباحث مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا افزایش ابهام در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین بود. قرار است انتخابات قانونگذاری فلسطین روز 22 ماه می آینده در کرانه باختری، قدس اشغالی و باریکه غزه برگزار شود تا پس از بیش از 14 سال 132 نماینده فلسطین انتخاب شود. اسرائیل با تشکیلات خودگردان فلسطین فشار آورده تا این انتخابات را برگزار نکند و یا به زمان دیگری موکول کند. نبیل شاس نماینده ویژه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه گذشته گفت احتمال به تأخیر افتادن انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین وجود دارد، چرا که اسرائیل پاسخی به درخواست فلسطین برای برگزاری انتخابات در قدس نداده است. انتخابات بدون قدس برگزار نخواهد شد، چرا که این مسئله اسرائیل را به آن هدفی که می‌خواهد می‌رساند. فلسطینی‌ها با آگاهی از تبعات برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در قدس و رژیم صهیونیستی درباره کارشکنی در این خصوص هشدار دادند. منظر الهایک عضو ارشد جنبش فتح فلسطین با بیان اینکه درگیری با رژیم اشغالگر اسرائیل برای وادار کردن این رژیم به برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در قدس اشغالی آغاز شده است، اظهار داشت هیچ گونه انتخاباتی در فلسطین بدون قدس برگزار نخواهد شد. تیسیر خالد عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین هم خاطر نشان کرد لغو یا تعویق این انتخابات باعث تعمیق اختلافات و قدم گذاشتن در مسیر نامعلومی است که وضعیت ملی فلسطین را به هم می‌ریزد و باعث ناامیدی شهروندان می‌شود. منابع خبری چهارشنبه گذشته از وقوع انفجاری شدید در تأسیسات امنیتی حساس اسرائیل در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند. کوهن روزنامه‌نگار صهیونیست در صفحه توییتر خود با انتشار فیلمی از این انفجار نوشت که این انفجار در تأسیسات امنیتی حساس در مرکز اسرائیل رخ داد. با گذشت ساعاتی منابع خبری اسرائیل گزارش دادند که انفجار در کارخانه تولید سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های مختلف با وقوع پیوست. منابع صهیونیستی مدعی شدند که این انفجار ناشی از خطای انسانی هنگام انجام آزمایشی در کارخانه بوده است. با وجود گزارش منابع اسرائیلی، اما برخی منابع خبری با استناد به تصاویر ویدیویی که از وقوع این انفجار منتشر شده به این نتیجه رسیده اند که این انفجار احتمالاً حادثه نبوده و حتی برخی نیز معتقدند شاید مواد منفجره از مدت‌ها قبل در این مرکز حساس نظامی کار گذاشته شده باشد. آنچه تردیدها را درباره دروغ بودن ادعای صهیونیست‌ها کاهش داد، حمله موشکی بامداد پنجشنبه گذشته به نزدیکی تأسیسات دیمونا بود. یک موشک بامداد پنجشنبه از خاک سوریه با عبور از سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین اطراف تأسیسات هسته‌ای استراتژیک دیمونا را هدف قرار داد. از دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس غرب آسیا پرسیدیم چرا موشک‌ها به اطراف دیمونا برخورد کرد نه قلب دیمونا؟
خب ببینید، اگر این موشک به قلب دیمونا برخورد می‌کرد، تشعشعاتی که ایجاد می‌کرد و اشکالاتی که از جهت آلودگی‌های محیط زیستی ایجاد می‌کرد، چه از جهت انسانی و چه از جهت در حقیقت محیط زیست، خب یک شرایط بسیار نامطلوبی ایجاد میکرد و حتی ممکن بود این اتفاق ناگوار برای مردم فلسطین هم بیفته. بنابراین اون کسانی که باید پیام رو دریافت کنن کاملا پیام رو دریافت کردن و متوجه شدن که برای تنظیم موشک های بعدی و هدف گذاری های بعدی هیچ اشکالی وجود نداره. مهمترین قضیه در این رابطه این بود که این گنبد آهنینی که تقریبا یک دهه به صورت ویژه امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از اون تعریف می‌کردن و اون رو بلا اشکال می‌دانستن و اعلام می‌کردن که پرنده‌ای هم نمی‌تواند بدون گذر از سایت‌های الکترونیک و فوق مدرن این گنبد عبور بکنه، نه یک بار بلکه در هفته‌های اخیر چندین بار موشک‌های فلسطینیان از این منطقه عبور کرده و توانسته در حقیقت فضا و اتمسفر رژیم صهیونیستی رو به خطر بیاندازه. این سوال رو مطرح می‌کنیم که واقعاً کسی که نتواند از فضای خودش و از سرزمین اشغالی خودش حمایت و دفاع بکنه، چگونه این امکان وجود دارد که بعضی‌ها کلید دفاعی و امنیتی خودشون رو در منطقه غرب آسیا میخواهند به او بسپارن، مثل مثلا کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس. بنابراین این آسیب پذیری که به وجود آمد یک بار دیگر ما رو به سال 2006 منتقل میکنه و اون زمانی که میتوانیم بگوییم توازن وحشت یا استراتژی وحشت به گونه از جانب مقاومت ایجاد شد که رژیم صهیونیستی مجبور شد بره در لاک دفاعی. نکته حائز اهمیت در این ارتباط تحولاتی است که در داخل سرزمین های اشغالی به وجود آمده و اون این هست که با توجه به فشارهای مضاعفی که به دولت شکننده کنونی با او روبرو هست، در همین ایام اخیر میزان تظاهرات افزایش پیدا کرده و آقای لیبرمن به عنوان در حقیقت وزیر دفاع سابق این رژیم اعلام میکنه به آقای نتانیاهو، به حالت تمسخر او رو مورد خطاب قرار میده و میگوید تو میخواستی امنیت رژیم رو ببری در دریای، در حقیقت در خلیج فارس، چگونه هست که امروز باید مردم ما شب رو در سنگرها به سر ببرن. خیلی جالبه خدمتون عرض کنم که اونها هنوز نمیدانن چه اتفاقی و از کدام سم افتاده. اونها میگن این اتفاق در این سرزمین افتاده، ولی آیا از سوریه بوده، آیا از فلسطین بوده، آیا از جنوب لبنان بوده، از کدام منطقه ما این آسیب رو دیدیم؟ چون هیچ ثبتی در حقیقت دستگاه‌های الکترونیک و ثبت وقایع هوایی اونها ثبت نشده و در حقیقت یک نابسامانی عجیب و غریبی در اونجا در باهاش روبرو هستند و این نشان دهنده این است که رژیم نباید تصور بکنه که میتواند هر نقطه‌ای از مناطق غرب آسیا رو به شیوه دلخواه مورد در حقیقت ناامنی قرار بده و هیچ هزینه‌ای بابتش نپردازد.
هفته گذشته هم شاهد تحرکات ارتش یمن بودیم که کارشناسان میگویند میتواند سرنوشت جنگ یمن را تغییر دهد. دکتر عماد نجار کارشناس سیاسی نگاهی دارد به تحولات یمن.
خب اون چه که ما در حال حاضر در یمن شاهد هستیم تغییر شرایط در این جنگ تحمیلی علیه ملت یمنه. خب ائتلاف منحوسی که علیه مردم یمن ایجاد شد به رهبری رژیم آل سعود بخش‌های زیادی از سرزمین یمن رو به اشغال درآورد. اما این ائتلاف در طی این سال‌ها یک روند رو به اضمحلال رو ما از اون شاهد بودیم که اعضای این ائتلاف بخشایش و تعدادشون از این ائتلاف جدا شدن و حاضر نشدن دیگه همراهی بکنن رژیم آل سعود رو در این تجاوز و در این جنایات، و بخشایش هم که در حال حاضر حضور دارن به اختلافات درون ائتلافی با هم برخورد کردن. از جمله اونها میتونیم به اختلافاتی که بین رژیم آل سعود و امارات متحده هستش اشاره بکنیم که معمولا در شکست‌هایی که متحمل میشن سعی دارن این شکست ها رو به عهده همدیگه بندازن و برای فرار از تحمل این شکست ها همدیگر رو مقصر بدونن. اما رژیم آل سعود در طی این سالها بالغ بر 30,000 دفعه موشک باران و بمباران یمن رو و همچنین مخصوصا استان مأرب رو ما ازش شاهد بودیم. خب در این شرایط ما متوجه میشیم که رژیم آل سعود برای فرار از تصرف و خروج اشغال مأرب بسیار داره هزینه میکنه و سعی داره که این اقدام رو به تأخیر بندازه. در حال حاضر نیروهای یمنی با تمام توان و اقتداری که دارن به طور کامل مأرب رو آزاد میکنن و اشغالگران و جنایتکاران و مزدوران رژیم آل سعود رو از این منطقه اخراج میکنن که این موضوع در چند روز اخیر حتما تحقق پیدا میکنه انشاءالله.
با پایان یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.